بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 452 سطح هفتم. الذین جاهدوا فینا ای جاهدوا کفار ابتغاء مرضاتنا و طاعتنا او جاهدوا انفسهم فی هواها خوفا بقیل معناه اجتهدوا فی عبادتنا رغبتا فی ثوابنا و رحمتا من نقامنا.
مادر مریم و همسر زکریا با هم خواهر بودن، بنابراین حضرت یحیی پسر خاله حضرت مریم میشه و حضرت زکریا در واقع شوهر خاله حضرت عیسی میشه.
شاید هم حق با شما باشه. من دیروزم جلسه گذاشتم که این مطلب رو عرض کردم، شک کردم، گفتن حضرت یحیی و حضرت عیسی پسر خاله بودن، بعد خودم هم شک کردم. حالا شما تحقیق کردید میفهمید که حضرت مریم با حضرت یحیی دختر خاله و پسر خاله بودن، وقت حضرت عیسی نبی خاله حضرت مریم میشن، نبی خاله حضرت یحیی میشن، نبی خاله حضرت یحیی میشن. اینم اشتباه بود. خب اینم تحقیق من از کردم، چون جلسه گذشته خودم شک کردم نمیدونستم چطور. حالا شما تحقیق کردید، باید دیگه باز مراجعه کرد ببینیم چی. من گفتم حضرت یحیی و حضرت عیسی پسر خاله بودن، شما تحقیق کردید که حضرت یحیی با حضرت مریم پسر خاله دختر خاله بودن. ببینید بله، حضرت مریم با حضرت یحیی پسر خاله دختر خاله بودن. بله، پس اون حرفی که من جلسه گذشته گفتم باطل میشه. خب داشتیم آیاتی رو تفسیر میکردیم. آیه 68 سوره عنکبوت رو که با من از لما من افتر علی الله کذبا شروع شده بود بیان کردیم. حالا دنباله اون آیه رو که آیه 69 ذکر میکنیم. این آیات که ذکر میشن پس کردیم تفسیر میشن مقدمتن تا ما ازشون حکم فقهی استخراج کنیم. غرض اصلی ما تفسیر آیات نیست، غرض اصلی ما برداشت فقهی از آیاته. اونتا خب باید این آیات هم تفسیر بکنیم تا بعدن بتونیم ازشون برداشت فقهی بکنیم. نوعا آیات شما تفسیر میکنیم که کاری اصلا به فقه ندارند، بعدن برداشت فقهیمونو یا لابلای تفسیر برداشت فقهیمونو ذکر میکنیم. آیه والذین جاهدوا فینا سه جور معنا شده. همین جمله والذین جاهدوا فینا سه جور معنا شده. در دو معنا جاهدوا در همین صیغه جاهدوا معنا شده، در یک معنا جاهدوا معنی اجتهدوا گرفته شده. جاهدوا فینا در یک معنا مفعولش کفاره، در یک معنا مفعولش انفسهمه. الذین جاهدوا الکفار فینا یا الذین جاهدوا انفسهم فینا، کسانی که در راه ما با کفار جهاد کردن، در راه ما یعنی به خاطر طلب رضایت ما و تحصیل رضایت ما با کفار جهاد کردن. این یه معنا. معنای دیگه کسانی که با نفسشون جهاد کردن، فینا یعنی خوفن مننا، خوفن من عذابنا. معنای سبب مثلا جاهدو رو به من جاهد به لفظ جاهدو باقی نمیذاریم، جاهدو رو من اجتهدو میگیریم. الذین اجتهدو فینا یعنی فی عبادتنا، یا فینا یعنی جاهدو فی عبادتنا رغبتن فی ثوابنا. حالا فینا یعنی فی عبادتنا یا فی ثوابنا. این سه جمله وقت در هر سه میفرماد لنهدینهم سبلنا، باز در لنهدینهم سبلنا احتمالات متعدده. یک احتمال اینه که منظور از سبل راهی باشد برای ثواب، لنهدینهم سبلنا یعنی ما اونها رو به راهی که انتهای اون راه به دست آمدن ثوابه هدایت میکنیم، یعنی میفرسیمشون تو راهی که نتیجه اون راه تحصیل ثواب. معنای دوم، در معنای دوم لنهدینهم به معنای اینی که به اونها اونا رو هدایت میکنیم به ازدیاد طاعت، یعنی توفیق میدیم که طاعتشون رو زیاد کنن تا ثواب بیشتری به دست بیارن. لنهدینهم سبلنا یعنی اونا رو هدایت میکنیم به راه طاعت به راه ازدیاد طاعت تا ثواب بیشتری به دست بیارن. معنای سوم اینه که لنهدینهم به راه جنت. وقت در این معنای سوم جاهدی رو دو مرتبه معنای دیگری براش میکنن، نه جاهد و کفار، نه جاهد و انفسهم، بلکه جاهد و فی اقامت سنت. کسانی که در اقامه سنت جهاد کردن ما اونها رو به راهی که انتهایش بهشت است هدایت میکنیم. در معنای چهارم میفرماد که الذین جاهدوا فینا، یعنی الذین عملوا بما علموا لنهدینهم سبلنا، یعنی لنهدینهم به چیزهایی که لم یعلموا، اگر به چیزهایی که دانا بودن عمل کردن ما اونها رو هدایت میکنیم به چیزهایی که نمیدونن، یعنی با عمل به معلومات ما اونها رو عالم میکنیم به چیزی که عالم نبودن، یعنی این عمل منشأ علم میشه. از توجه کردین لنهدینهم چهار جور معنا شد، لنهدینهم سبلنا، ولی در دو جور از این معناها اون جاهدو به معنای دیگری غیر از اون سه معنای قبل معنا شد. پس جاهدو پنج تا معنا پیدا کرد، سه تا معنا شد قبل از طرح لنهدینهم سبلنا گفتیم، دو تا شد بعد از طرح لنهدینهم سبلنا گفتیم. جاهدو پنج تا معنا پیدا کرد، لنهدینهم سبلنا چهار تا.
این آیه لذین جاهدی رو در همون
سه تا هم
آیه
و زنونه زهبه میاره،
ادامه
توضیح و زنونه
از این
هم نه، این آیه 69 سوره عنکبوته در حالی که آیه قبل سوره آیه 68 بود، این دنباله اون آیه است. و من از لم من افترا رو که به مناسبت ذکر در جلسه قبل معلوم شد به مناسبت ذکر خوشتر و من از لم من افترا و لذین جاهدی آیه بعد من از این آیه برداشت فقهی میکنیم وجوب جهاد رو، وجوب جهاد یا وجوب اجتهاد در عبادت رو برداشت فقهی میکنی برد. البته ایشون برداشت فقهی شد توضیح نمیده، فقط تفسیر میکنه، با تفسیر تقریبا برداشت فقهی ازش استفاده میشه. صفحه 452 این سطر هفتون والذین جاهدوا فینا، یعنی جاهد الکفار که مفعول جاهدی رو تغییر گرفتیم، بعد فینا رو معنا میکنیم یعنی ابتقاء مرضاتنا و طاعتنا، ابتقاء طلبن، طلبن لمرضاتنا و طاعتنا، به طلب رضایت ما با کفار جهاد میکنند. این یه معنا. معنای دوم او جاهدو انفسهم فی هواها خوفن، با نفسشون مجاهده میکنن، در خواسته های نفس مجاهده میکنن، نه اینکه با نفس مجاهده کنن، با خواسته های نفس مجاهده میکنن. اون هم خوفن، خوفن این خوفن مننا، این فینا رو داره باز معنا میکنه که خوفن این خوفن مننا. معنای سوم وقیل معنا و معنای الذین جاهدوا فینا اینه اجتهدوا فی عبادتنا، که جاهدوا رو به معنای اجتهدوا گرفتیم و فینا رو هم به معنای فی عبادتنا گرفتیم، دیگه مفعولم لازم نبود هست بشه. در جاهدوا که به معنی خودش بود مفعول رو که حالا کفار بود یا نفس بود حذف می‌گرفت، محذوف می‌گرفت. اما در وقتی که جهاد و من اشتهدو باشه دیگه لازم نیست مفعول محذوف بگیره. اشتهدو فی عبادتنا رغبتن فی ثوابنا و رهبتن یعنی خوفن من عقابنا لنهدینهم سبلنا الذین جهادوا فینا مبتدا میشه لنهدینهم سبلنا خبر لنهدینهم سبلنا سبلنا رو معلوم میکنه سبلنا الموصله الی ثوابنا این صفت برای سبلنا است. ما آنها رو به راه هایی که موصله به ثواب است هدایت میکنیم. این از ابن عباس نقل شده و قیل لنوفقنهم لازدیاد تا لیزداد ثوابهم لنهدینهم معنیش اینه که لنوفقنهم لازدیاد تا ثوابشون اضافه بشه که در معنای قبل گفتیم راه هایی که به ثواب منتهی میشه یادشون میدیم. در این معنا میگیم که راه ازدیاد ثواب رو یادشون میدیم، نه راه منتهی شدن به ثواب، راه ازدیاد ثواب. این دو معنا، معنای سوم و قیل معناهو، معناهو یعنی معنای قول خداوند از الذین جاهدوا فینا تا آخر، نه فقط لنهدینهم سبلنا. در این دو معنای که الان گفتیم فقط لنهدینهم سبلنا رو معنا کردیم، اما در این معنای که الان میخوام شروع کنیم و همچنین معنای بعدیش کل الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا معنا میشه. قیل معناهو، معنای این قول خداوند اینه والذین جاهدوا فی اقامت السنه اون وقت لنهدینهم سبل الجنه. روشنه. و قیل معناهو، بعضی گفتن معنای آیه اینه والذین یعملون بما یعلمون، والذین یعملون بما یعلمون، این معنای جاهدوا فینا است. لنهدینهم الی ما لا یعلمون، این معنای لنهدینهم سبل الجنه. البته خب این معنا تقریبا معنای کناییه، معنای تحت اللفظی آیه نیست. اون معنی قبلی معنی ظاهری آیه رو حفظ میکرد، این معنا معنای کنایی برای آیه میره، معنای ظاهری خیلی محفوظ نیست. و ان الله لمع المحسنین، خداوند همراه نیکوکارانه. همراهیش به چه نحوه؟ به نصر و المعاونه فی دنیا و ثواب و المغفره فی الاخره. این بیان معیت میکنه. خدا با محسنینه یعنی چی؟ یعنی همراه اونهاست به اینکه اونها رو یاری میکنه در دنیاشون و ثواب و مغفرت براشون ذخیره میکنه در عقباشون. این نحوه معیت خداست با محسنین. و بالله توفیق للعمل والعلم. بعد میفرماد که توفیق عمل و علم به وسیله خداست، پس اگر خدا با کسی همراه بشود هم توفیق عمل به او میدهد هم توفیق علم به او میدهد. پس خداوند با محسنین است، یعنی به محسنین توفیق عمل میدهد و توفیق علم میدهد، یا همونطور که اول گفتیم در دنیا اونها را یاری میکند در آخرت بهشون ثواب میدهد. خب این آیه تموم شد. آیه بعدی دیگه در سوره عنکبوت نیست، در سوره لقمانه. وصیت های حضرت لقمان به فرزند شوزش میکنیم که در این وصیت ها دستوراتی رسیده که اون دستورات رو فقه امام قبول کرده، یا فقهمون قبول کرده یا اخلاقمون قبول کرده یا هر دو. پس بالاخره یه جوری با فقه مرتبط میشه. امر معروف و نهی از منکر بر ما واجبه. بلکه داره ما رو به معروفی امر میکنه و از منکر نهی میکنه. و این اول بحث عرض کردم تمام آیاتی که ما در این کتاب اول و نهی از منکر می‌بینیم این که نیستن که همه‌شون دلالت کنن بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، بلکه بعضی‌هاشون امر به معروفی دارن و نهی از منکری دارن، ما اونها رو هم میاریم به مناسبت. البته نمی‌گیم استیفا می‌کنیم همه اقسام رو، بعضی از اون قسمت ها رو میبینیم که امر به معروفی کردن و نهی از منکری و به ما هم فهموندن شما به این معروف ها امر کنید و از این منکر رو نهی کنید. در ما نحنفی در این سوره عنکبوت، در این آیه که مربوط به سوره عنکبوت بود، گفته تحریم افتراء علی الله و همچنین تحریم انکار حق بعد العلم به، هر دو رو بخیه. پس آیه سوره عنکبوت هم داره امر نهی میکنه ما رو از دو منکر، یکی منکری که عبارت از افتراء علی الله، یکی منکری که عبارت از انکار حق بعد العلم به حق. پس نهی از منکر میکنه. اگر بخواهیم ما در تمام آیاتی که تو این کتاب هم معروف آمدن دنبال این باشیم که آیه خودش ما رو آیه بر ما امر معروف و نهی از منکر واجب شده باشه، جز چند تا آیه بیشتر پیدا نمی‌کنیم. بقیه آیات اینجوری نیستن. بقیه آیات ما رو به معروفی امر می‌کنن یا از منکری نهی می‌کنن و به همین مناسبت ما اونها رو در کتاب امر معروف و نهی از منکر آوردیم. یادتون هست که بالاخره ایشون دنبال مناسبت های خیلی قوی نیست، مناسبت های قوی رو قبول داره، مناسبت های ضعیف هم باعث میشه که بعضی از آیات رو بیاره تو کتاب مضمون خودش. و من وصیت لقمان لبنهی، از جمله وصایای لقمان به پسرش این است که لا تشرک بالله این نشرک لظلم عظیم. اینم نهی از منکر. و اقیم صلات فی اوقاتها به شرایطها، یعنی نه شرایطها، اینم مصداقی از امر معروف. اما پسترش دلالت بر این است که امر معروف و نهی از منکر واجب است بر شما.
این امر معروف و نهی از منکر تا کسی مرتکب کاری نشده میشه، یعنی نهی از منکر میشه بکنیم که مثلا تا کسی هنوز یک کار منکری انجام نده،
اون
نهی منکر بهش میگن؟
این نه ارشاده.
خب این الان
مثلا
ممکنه
ارشاد
باشه
که لا تو شکل بله، ولی در این حال نهیم صرف میکنه،
نهی از منکر
نهی. نهی از منکر هست ولی نهی شخص از منکر ارتکاب شده نیست، ولی نهی از منکر هست. بالاخره لا تو شکل نهی از منکره. اما نهی از منکری که ما در کتاب فقهی داریم که واجب است، یعنی اگر شخصی مرتکب منکر شد بر من واجب است که او را نهی کنم. نهی از منکر ارتکاب شده نیست، ولی نهی از منکر هست و همین کافیه برای اینکه آیه رو مناسب بحث ما کنه. و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، و نهی عن المنکر وصف علامه اصابه. خب این از کردم و امر بالمعروف و نهی عن المنکر صریحا مربوط به کتاب امر بالمعروف و نهی عن المنکر و دلالت میکند برای اینکه امر بالمعروف و نهی عن المنکر واجب. بعد پسرش میگه وصف علامه اصابه
چطور دلالت
میکنه؟ و امر بالمعروف
شما فهمیدید که این توصیه های لقمان تو پرتما یا مثلا تایید شده یا مثلا چیز وقتی خود این توصیه نمیتونه دلالت بکنه، ما از اون تاییدی که شده از اون میفهمیم که
از این که خداوند رد نکرده.
نه
همین کافیه،
خود این توصیه،
خود همین توصیه دلالت میکند بر وجوب امر معروف و نهی از منکر. در مورد بخیر در مورد لقمان دلالت میکنه. وصیت های لقمان به فرزندش به این عنوان در قرآن ذکر شده که گویاست در وصیت‌ها و سفارشات خدا به ما هم هست. به این صورت آمده دیگه، ولی وصیت لقمان به ما اینکه یه داستان گفته میشه در قرآن نیمده، وصیت به ما هم هست. بنابراین میشه گفت در دین ما امضا شده. خود آیه ظاهرش یا به بیان شما با رد نکردن و تایید کردنش میفهماند که این حکم در شریعت اسلام هست. پس امر معروف و نهی از منکر در شریعت اسلام هست. خب وصف علامات و اصابه کرد فیه ما، وقتی امر معروف و نهی از منکر میکنی اگر مشکلی برای تو پیش آمد از جانب اون کسی که امر میشود یا نهی میشود، در مقابل مشکل صبر کن. وصف الله ما اصابه چه فی همانی در امر معروف بنای از مکن. اگر مصیبتی در این بخش بر تو وارد شد در مقابل سن کن. کلمه فی همان رو ایشون اضافه میکنه تا این اسپر علامه اصابه مربوط بشه به امر معروف و نهی از منکر. بعد میگه او فی دنیا، یعنی ما اصابه که فی دنیا مطلقا، مطلقا این چه در مقابل امر معروف و نهی از منکر چه در جاهای دیگه، چه در این صورت اسپر علامه اصابه که مربوط نمی کنه به امر معروف و نهی از منکر، خودش یک حکم جدیدی میگیره به طور مستقل که اصلا به طور کلی در مقابل مصیبت ها صرف کن، هم مصیبت از هر چه میخواد بیاد در مقابل هر چی که باشه. حالا حکم فقهی رو میخواد استفاده کنه و معلومون راجحیت و حاضح الامور بل وجوبها، این که این اموری که لقمان در وصیتش به پسرش ذکر کرده راجح هست، این معلومه، راجح بودن این امور معلومه، بلکه حتی وجوبش هم معلومه، چون به صورت نهی آمده و به صیغه امر، به صیغه امر آمده یا به صیغه نهی آمده، نهی داره تو بر تحریم میکنه و امرم داره تو بر وجوب میکنه. بل وجوب این امور و صبر، یعنی بل وجوب صبر، صبر را حتی میگیریم بر حاضح الامور که راجحیت و وجوب بستش در بیاد، یا صبر را حتی میگیریم بر های وجوبه ها که فقط وجوب بستش در بیاد. و صبر هم واجب است به این معنا که عدم رضا حرام است. صبر در مقابل مصیبت واجب است، یعنی نارضایتی در مقابل مصیبتی که خدا فرستاده حرام است. نارضایتی مقابل صبر دیگه، اگه صبر واجب بشه نارضایتی حرام میشه. و اظهار ما یوجب لسخط الله، این عطف بر عدم رضا است. حرام است عدم رضا و حرام است اظهار آنچه که موجب سخط خدا بشود. عدم رضای امر باطنی است، اظهار ما یوجب لسخط الله دیگه اظهار ظاهری است، امر ظاهری است، یعنی گفتن کلامی، عملی رو انجام دادن که موجب سخط بشه یا کلامی رو گفتن که موجب سخط بشه، اونم میشه حرام. تمام شد. لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، این کلام لقمان است فرزند است.
امانت ممنوع از دلیلی از لحاظ نحوی خود اشکال نرسه
چرا؟
بل وجوبها و صبره، چون صبر رو ظاهرا عطف گرفتید به های وجوبها، چون به ضمیر مجهولی عطف شده باید اراده خافض بشه.
حالا اون احتمال اول که عرض شدم و صبر رو عطف بگیرید بر حاضر رو نه بر ضمیر، نه بر وجوب. البته اگر خافزی بود، اما اینجا مضافه که ببینید و صبره، اگر اون وجوب مکسور بود با
مضاف خافز
نه خافز، اعاده خافز در جایی لازمه که خافز حرف باشه، اگر خافز مضاف باشه اعادهش لازم نیست. اگر شما عطف بگیرید بر زمیری که مجرور است به حرف و حرف رو تکرار میکنید، اما اگه مجروری که و زمیری که مجرور است به مضاف است بگیرید، بعیده لازم نیست مضاف تکرار بشه. حالا برفرض هم لازم باشد از این کنید صبر رو است بگیرید و حاضر امور که دیگه مشکل نداره.
خودش هم به
نه وجوبها رو به صبر دیگه بر نگرده، این من میخواستم عرض کنم، وجوبها رو به اون صلات و امر معروف و نهی از منکر و عدم شرک و اینا برگرد میدید، به حاضر امور برگرد اون به جز صبر، چون صبر پشتش ذکر کرده.
خب صبر داره معنا میکنه، صبر داره معنا میکنه اینجا که
منظور سب چی؟
پس ایزن برای چی؟
سب اینجا ایزن اونجا یه معنی
سبر ایزن به معنی تحریم عدم ایرزا هست. اگه سبر داره معنی میکنی چرا ایزن خوب هست؟
اونجا فهمون که سبر بر مصیبه حالا سبر بر مصیبه در اقبال امر و معروف نهی از منکر یا در دنیا مطلقا یه معنی اینجا کرد سبر ایزن میتونه این معنی هم
نه اون که معنی نبود سبر فیما متعلق سبر بیان کرد سبر معنی نکرد ما اصابا که فیه موف دنیا مطلقا متعلق سبر داره برنو بیان میکنه نه خود معنا اینی که شما میتوند و سبر ایزن به معنا سبر رو مبتدا میگیرید به معنا رو خبر میگیرید میگید داره سبر رو معنا میکنه وقت ایزنش ناجور میشه ایزنی خودت سخت میشه ولی اگه ایزن نبود و سبر رو معنا تحریم در موضوع میگیرسی ایزن نشون میده که همونطور که امور راجحند بل واجبند صبرم راجع هست بل واجب هست ظاهر عبارت اینطور نشون میشه. خب حضرت لقمان وصیت میکند بعد وصیتش به اینه که شرک نکن شرک نداشته باش اقام صلات کن امر معروف و نهی از منکر بکن صبرم بکن وصیت لقمان دیگه تموم میشه. دو مرتبه میگه لا تو سعید خد بچل ناس این وصیتش دوباره از اینجا شروع میشه. این وسط این دوتا وصیت خدا وصیت میکنه وصیت لقمان دیگه نیست و وصینل انسان به والده آیه بعد از این آیه که ما خوندیم وصینل انسان به والده داره با فاصله آمده ولا تو سعید خد بچل ناس پس بین وصیت قبلی لقمان و وصیت بعدی لقمان وصیت خدا فاصله شد که وصین انسان را به والدی بعدم که فرموده انش کلی ولی والدی اینه دیگه هم معطوف خداست وصیت های لقمان نیست. چرا لقمان ترک کرده این وصیت را؟ چون لقمان خودش پدر بوده نمیتونه وصیت کنه به پسرش که به پدرت خوشرفتاری کنه خیلی به نظر پسندیده نمیاد لذا وصیت والدین رو ترک کرده ولی خب خدا که این مشکل نداشته وصیت والدین کرده خدا وصیت کرده گفته به وصین الانسان وصیت خودش رو در ردیف وصیت لقمان قرار داده تا بفهماند که وصیت لقمان هم مثل وصیت منه یعنی امضا میکنه وصیت او رو منم شمای مؤمنین و مسلمین رو به این سپارش میکنم همونطور که لقمان پسرش رو سپارش کرد چنده او خدا از اول گفته من دارم سپارش میکنم شما رو که شک نداشته باشید صلات داشته باشید امروزون اگر منکر داشته باشید و به والدینشون هم بستگی بکنید یعنی مثل این که از اول خداوند شروع کرده به سفارش با این سفارشی که بعد از سفارش لقمان آورده نشون داده که اون سفارش لقمان هم سفارش منه یعنی منم حرفای اون امضا کردم و در شریعت اسلام اونها برقرار و وصل الله تعالی بین وصای لقمان خداوند با فرمایشی که فرموده و وصین الانسان به والدیه وصیت کرده بین وصایای لقمان یعنی بین سفارش های لقمان یه سفارش هم خدا کرده و لعله ترکها لکونهی ابا ضمیر لعله به لقمان برمیگرده نه به خدا لقمان این وصیت دل والدین رو ترک کرده چون پدر بوده اشارتن رو مفعول الله بگیرید برای وصا مفعول الله نگیرید برای ترکه ها نه لقمان ترک کرده به این مناسبت بلکه خدا وصیت کرده اشارتن الله اشارتن به این که شمین است لابد من ذلک ایزن این وصیت هم باید بیاد حالا لقمان به خاطر رعایت اون مسئله ترک کرده ولی نباید ترک بشه لقمان حق داشته که ترکیده چون اون رایت مسئله رایت میشه خب پس خداوند این وصیت رو ذکر فرموده تا بفهماند که این وصیت هم لازم است، یعنی علاوه بر اونه که لقمان گفته علاوه بر اون لازم است که این وصیت هم گفته شد. و خواسته اشاره کند الی انه، این و انه اصلا بر اون انه قبل اشارتن الی وصفش در میاد و اشارتن به این که وصیت لقمان مثل وصیت خداست. در چی مثل وصیت خداست؟ فی وجوب الاتباع. خب تموم شد. حالا از اینجا به بعد مرحوم محقق وارد تفسیر توسل الانسان به والدیه می شود. میخوان دیگه تفسیر کنم، کاری ندارم به این که لقمان چرا ترکش کرد، اون توضیح بود که گفته شد. آیا در یه جا وصیت رو مقید کرده، فرموده و وصین الانسان به والده حسنا، کلمه حسنا دا آورده و وصیت با این کلمه حسنا مقید شده، اما در این سوره لقمان حسنا رو نیورده و وصین الانسان به والده رو مطلق گذاشته. ایشون میفهمد که تعمیم داده از خداوند وصیت رو به چیزی دونه چیزی اختصاص نداده، چون خواسته مبالغه کند در رسیدگی به پدر مادر. ما وصیت کردیم مردم را به انسان را به این که به والدینش رسیدگی بکنه، دیگه توضیح نداده چی رسیدگی، مطلق گذاشته، عام گذاشته. چرا؟ چون خواسته مبالغه کنه که در همه چیز و در همه حال باید مواظب به پدر مادر باشی. نه تنها اونجایی که حسنی می آید مواظب باشی، اونجا که ضرر می آید مواظب باشی دفع کنی، اونجا که اونا کلامی میگن ولی حسنی مثلا براشون نباشه باز باید رعایت کنی. بالاخره به طور مطلق گذاشته، هیچ مقید نکرده که ما در چه زمینه‌ای سفارش پدر مادر رو به انسان کردیم. معنیش اینکه در همه زمینه سفارش شده. این تعمیم دلیل بر مبالغه در وصیت، مبالغه در سفارش. این رو میفهمد که در اینجا این در تفسیر این آیه باید گفته بشه. بعد احتمال میدن که شاید حسننی که در اونجاهای دیگه محض گفته شده در اینجا مقدر بشه. اگه حسنن رو در اونجا حسنی که در اونجا گفته شده اینجا مقدر کردیم، اینجا با اونجا دیگه فرق نمیکنه. این برداشت مبالغه رو که از تعمیم کردیم دیگه نداریم. فقط بالغ فی ذلک، یعنی خداوند مبالغه کرده در این سفارش. چطور مبالغه کرده؟ زیرا که وصیت بهما، یعنی وصیت به والدین، و بهما مترادف به وصیته، زمینش هم به والدین برمیگرده، وصیت به والدین رو تعمیم داده، مطلق گذاشته، مقید به حالت خاصی نکرده. و ما خصه او به شیء دون آخر، این وصیت رو به شیء دون آخر اختصاص نداده، این مقید نکرده که در چه چیزی شما رو چه چیزی به شما سفارش میکنه، به طور مطلق داره سفارش میکنه. این قد بالغ فی ذلک خوب سرخط نوشت. بعد و یحتمل ان یکون المراد حسنا، رو که سرخط نوشته سرخط نمیوشت. نمیدونم کتاب شما چیکار کرده، همینطور یحتمل ان یکون المراد به چسبونده به قبلی سرخط آورده، خوب نمی آورد. قد بالغه سرخط بود، یحتمل می چسبید. مبالغه کرده خدا در این سفارش، چون وصیت رو مقید نکرده. بعد بگیم و یحتمل ان یکون المراد حسنا، ممکن است مراد از وصین الانسان به والدیه حسنا باشه، یعنی کلمه حسنا رو تغییر بگیریم که دیگه وصیت عام بشه، وصیت مقید بشه. و یحتمل ان یکون المراد حسنا کما فی موضع آخر، چنانچه در موضع آخری آمده که در موضع آخر آمده وصین الانسان به والده حسنا، که اشاره کرده در آیه 8 سوره عنکبوت به وصین الانسان به والده حسنا آمده. خب تموم شد. این حیث و فسر الوصیه بازم سرخطه. خداوند وصیت به والدین رو ذکر کرده، پسترش گفته انش کلی ولی والدین، یعنی وصیت به هما رو یعنی به والدین رو اینطوری تفسیر کرده که به فرزند گفته اولا شاکر باش، ثانیا مطیع باش. اینطوری دیگه توصیه کردیم انسان رو به والدینش که چی بکنه؟ انش کلی ولی والدک، یعنی شاکر باش هم مرا هم والدینت، همچنین مطیع باش هم مرا هم والدینت، که خود اطاعت نوعی شکر انشکاف فرموده، یعنی شکر بکن. ما اطاعت هم میاریم که مصداق شکر، مصداق خوب شکر. خب خداوند با این انشکرلی ولی والدک فهمانده که والدین شقیق الله هن در وجوب اطاعت و شکر. شقیق دو تا برادر رو میگن، مثل این که مثلا شما یه سیب رو از وسط دو شق کنید، دو شق کنید، اون شق شقیق اینه، اینم شقیق اونه، دو چیز برابر رو میگن شقیق. خداوند خواسته در این مسئله بگوید که من و پدر مادر در مسئله شکر و اطاعت شقیقی، همونطور که مرا شکر میکنی پدر مادر شکر کن، همونطور که من رو اطاعت میکنی پدر مادر اطاعت کن. و چون تفسیر کرده وصیت به هما رو، این به هما متعلق به وصیت، متعلق به فسره نیست، به شکر لله متعلق به وصیت. تفسیر کرده وصیت به والدین رو تفسیر کرده به شکر لله، به اینکه خدا رو شکر بکن. خدا رو شکر کنم یعنی چی؟ بالحمد و الطاعه. این بالحمد و الطاعه تفسیر شکر، چون در آیه هر عرض کردن جز شکر چیزی نیمده، انش کلی ولی والدین اطاعت رو نفرموده، ولی شکر رو ما تفسیر میکنیم بالحمد و الطاعه. اون وقت نتیجهش این میشه که هم شاکر پدر مادر و من باش، هم مطیع باش. بالحمد و طاعه، طاعه رو معنا میکنیم به امتثال الاوامر و ترک المنهی. این پشت سر این با حاشیه معلوم بشه که به کجا مربوطه. بای به هما مربوطه به وصیت، بای به شکر مربوطه به فسره، بای بالحمد تفسیر، بالحمد و طاعه تفسیر شکره، بای به امتثال تفسیر طاعته. طاعت کن به امتثال اوامر و ترک منهی. میتونیدم و طاعه رو حتی بر حمد نگیر، حتی بر شکر بگیر، بگید به شکر لله بالحمد به طاعل و طاعه به امتثال، که از تو شکر خواسته شده به طریق حمد، از تو طاعت خواسته شده به طریق امتثال. اینجوری معنا کنید هماهنگ میشه، عبارت هماهنگ میشه، از این جهت بهتره. ولی چون عرض کردم شکر در آیه آمده طاعت نیامده، ما شکر رو تفسیر کنیم بالحمد و طاعت بد نیست، هر دوش درسته، هم طاعت و عرض بگیرید بر هم، هم طاعت و عرض بگیرید بر شکر، هر دوش درست میشه. به شکر لله بالحمد و طاعت و شکر هما بالبر و صله بله تا و شکر هما عطر بر اون به شکر فستر الوسیه به هما رو به شکر لله تا آخر و شکر هما شکر والدین. فقط شکر والدین به چیست؟ بالبر و صله بله تا، یعنی با اونها خوبی کن، با اونها مرتبط باش، بلکه مطیعشون باش. چون تفسیر کرده وصیت به هما را هم به شکر لله هم به شکر هما، فکأنهما شقیق الله فی وجوب طاعت، گویا والدین شقیق خدا هستند در وجوب طاعت و شکر و ادای حقوق. پس تقدیر آیه می شود وصین الانسان بنا و بالوالدین، بنا نداشتا، از باب این که انشکرلی ذکر شده بود ما بنا را استفاده کردیم. فرمود انشکرلی ولی والدت، خودش رو هم کنار والده شقیق قرار، والدین شقیق قرار داد. ما از این شقیق قرار دادن فهمیدیم که اون وصین الانسان وصینا انسان رو بنا و بالوالدین بوده، بالوالدین تنها نبوده، شقیق هم داشته که بنا بوده. پس تقدیر، یعنی حالا که خداوند شقیق شقیق شد یا اونها شقیق شدن، تقدیر اینه که بستن الانسان بنا و بالوالده ثم فسره به قولهی. بعد همین بستن الانسان بنا و بالوالده اینو تفسیر کرده به قولش که فرمیده انش کلی ولی والده فان مفسرتون ان انش کلی ولی والده مفسر اون بستن هست. فإن المعنى دلیل بر تفسیر بودنه. فإن المعنى و امرنا الانسان بی و به والدیه ای قلنا له، ای قلنا له هم مفاد انه، مفاد انه تفسیری است. ای قلنا له اشکر لی ولی والدیه. بعد می‌فرماید در این جور تعبیری که خداوند آورده مبالغه‌ای در حق ابوین است که در تعبیرات دیگه پیدا نمی‌شه. بهترین مبالغه رو در حد والدین کرده که اون والدین رو شقیق خودش قرار داده، شکر اونها رو شقیق شکر خودش قرار داده، اطاعت اونها رو شقیق اطاعت خودش قرار داده. این با مبالغه آمیزترین تعبیر است در مورد والدین. خفیه یعنی در این قول خداوند با این تقدیری که ما گرفتیم مبالغه زائده نسبت به والدین است، مبالغه ای که لا یمکن فوق از آنک، بالاتر از اون دیگه ممکن نیست. مبالغه کرده به این صورت که قرار داده وصیت الهی ما را وصیت به خودش و شکر خودش را شکر این دو و غیر ذلک. بعد در مورد مادر تأکید بیشتری کرده، توضیح داده که حملت و امه وهنن علی وهنن، که این تأکید بیشتر این شده در جلسه‌های